اعوذ بالله. خیلی من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی جعفر علیه السلام، روایت از امام باقر علیه السلام است. قال ان العبد لیکون بارن به والدیه فی حیاتهما ثم یموتان فلا یقضی عنهما دیونهما ولا یستغفر لهما فیکتبه الله عاقا. گاهی بنده این چنین است، در زمانی که پدر و مادر در قید حیاتند، بر به اونها رو داره، اما وقتی که مردند به فکرشون نیست. فلا یقضی عنهما دیونهما ولا یستغفر لهما، استغفار براشون ندارد. فیکتبه الله عاقا، بعد از مرگ پدر و مادر عاق والدین میشه. گاه برعکس، و انه لیکون عاقا لهما فی حیاتهما، گاه چنین است که در حیات والدین عاق شده. غیر بار به ما، خدمت نمی کنه به ما. اما فاذا ماتا غزا دینهما، وقتی مردن دینشون رو ادا می کنه. و استغفر لهما فیکتبه الله عز و جل بارا، همین عاق میشه بار. این روایت در کتاب شریف اصول کافی هست، باب البر بالوالدین، حدیث 21. پس بر به والدین و حقوق والدین اختصاصی به حیات والدین ندارد، امتداد دارد تا بعد از حیاتشون، به خصوص ماه رمضان که گذشت. ماه رمضان برزخیان هم احساس میکنن وضع عوض شده، منتظرن که احسانی از ولد به این والدین بشود و صدقه از اون چیزهایی است که به سرعت میرسد. حتی عرض کردم شب اول دفن بیش از آن که سفارش به صلات لیلت و دفن باشد، سفارش به صدقه است. صدقه به سرعت به میت میرسد و دستشو میگیره. کیفکان، امید که در حیات و ممات والدین مصداق بار باشیم. این قصه آقا رو چند بار من گفتم عبرتن لی و لکم، ایشون سنه 37 38 39 و قبل از سال 42 از قم رفتن، این سالها آمدند و فرمودن پدرشون، مرحوم پدرشون که مرد بزرگی بوده، اخیراً دارن کار میکنن راجع به زندگی والدشون، حدود 10 اجازه اجتهاد از مرحوم نائینی و دیگران برای پدرشون و از شاگردان مرحوم قاضی هم بوده پدرشون، گفتن که مشکل چشم داشت، هر تابستان بایستی می آمدند به دکتر نشان می دادند و دکتر هم نسخه هایی می داد. یه بار تصمیم گرفتن اساسی کار کنن، جراحی کردن چشم، جراحی کردن چشم و اون پزشک گفت که این بیمار نیاز به یک همدم مدام داره. منم دیدم در بین برادرها پدر خیلی با من مانوسه، دیدم دو راه پیش روی من هست، یک راه ماندن در قم هست که به شدت علاقه دارم، یک راه هم رها کردن قم و رفتن پیش پدر در مشهد. گفتن در بحران تصمیم گیر کردم، سراغ یکی از علمای تهران رفتم، گفتم بحرانم را، به من گفت آستلی آقا برو مشهد، خدای قم خدای مشهد هم هست، آنچه بخواهی در مشهد بهت میده. میگم من آمدم به پدرم گفتم من میام مشهد، باور نمی کرد پدرم، گفتم نه جدی من میام مشهد. بعد ایشون گفت آنچه من دارم از دعای پدر هست. خب عرض کنم خدمت شما که ما مباحث غصب رو داریم میخوانیم. چنین مرحوم بفرمایید که مبنای احکام غصب قاعده علل ید هست. ما دو قاعده داریم، یکی قاعده ید، یکی هم قاعده علل ید. قاعده ید میگوید ید امارتون علل ملکیه، کسی که سلطه بر چیزی دارد نشان آن است که مالک است. اگر کسی بیاد ادعا کند این لباسی که در تن شماست مال منه، خب این حرفش خلافه، او باید اثبات کنه، شما نیازی به اثبات نداری، چون ید امارتون للملکیه. اما قاعده علل ید قاعده زمان هست، کسی که سلطه بر مال دیگری پیدا کرده ضامنش هست. خب این روایت اولا باید سندن بررسی بشه که روایتون عامیتون مرحوم ابن ابی جمهور احصائی در اوالی این روایت رو آورده. خب سند نداره علاهازا، اما علما تلقی به قبولش کردند و او رو یک قاعده قرار دادند، بنابراین جای تردید در اعتبار این قاعده نیست. مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه جلد 4 مفصل از این قاعده بحث کرده و در رابطه با سند این جمله را فرموده. حالا در این مسئله هفتم میخواهیم موضوع را بگیم، موضوع غصب نسبت به کالاهای منقول چیست، نسبت به حیوان چیست، نسبت به خانه چیست، نسبت به باغ و بوستان چیست، نسبت به منافع چه هست، به عبارت دیگر در این مسئله هفتم ما موضوع را داریم بحث میکنیم. در این موضوع یستوی الفقیه و غیر الفقیه. خب زمان تغییر کرده، الان کپی رایت مطرحه، غصب سیدی به چیست؟ میتونه کپی رایت کنه و بدون اجازه اولین تولید کننده این کالای فرهنگی تکثیرش کنه. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی آمده بهار الانوار را موضوعیش کرده، کلمه حسد را میزنی، به شما میگوید چند جای بهار راجع به حسد گفته شد. در باب تفسیر موضوعی در عصر ما آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مکارم پیشگامان تفسیر موضوعی هستند در عصر ما. حضرت آقای سبحانی می گفت ما فکر می کردیم در تفسیر موضوعی ید علیا داریم، در یه موضوعی تحقیق کردم مجموعه آیات رو دیدم، گفتم برم ببینم مرحوم مجلسی چه کرده، رفتم بررسی کردم، دیدم او به یه آیه ای رسیدی که من نرسیدم. لذا ایشان معتقد است مبتکر تفسیر موضوعی هم مرحوم مجلسی است. چاپ کردشون در 6 جلد تفسیر موضوعی مرحوم مجلسی را زیر نظر ایشان. اسم کتابش یادم نیست، اما مؤسسه زیر مجموعهشون در 6 جلد تفسیر موضوعی را چاپ کرد. مقصود آن که در عرصه تفسیر موضوعی یک CD به دستتون میدند و میگن شما میتونی استفاده کنی. قفل داره. آیا میتواند کسی قفلشو بشکنه؟ قصد به این CD به کپی رایت، ولی در گذشته یعنی از زمان مرحوم صاحب شرایع قرن 7 الی یوم هذا که قرن 15 هجری است، این مسئله در حوزه‌هایی که گفتم مطرح بوده و قهرن امام و قبل از ایشان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی با توجه به آنچه در شرایع آمده این فروع را مطرح کردند. چنین عنوان بفرمایید که استیلاء قاصب بر مقصوب به اختلاف مقصوبات مختلف است و آنچه مهم است و زمان آور است استیلاء قاصب بر مقصوب. الف ففل منقول غیر الحیوان یتحقق به اخذهی به یده. در منقول غیر حیوان این استیلا به این است که او سلطه برش پیدا کنه، کالایی رو، کامپیوترش رو ازش بی اجازه، نه سرقت. سرقت احکام مخصوص خودش رو داره، بی اجازه او بر می دارد، می آورد، می گذارد به خودش. اینجا استیلا به آن است که کامپیوترش رو آورده خونه و او ازش استفاده میکنه بی اجازه صاحبش. اون روزا ماشین مطرح نبوده، استیلا بر ماشین این است که سویچ ماشین رو بگیره، سوار بشه بدون اجازه او. این مرحوم قاصد عباس حسینی که در حرم مدفونه گفت در دوره آقای هاشمی یه پیکان به من دادند، به پسرم گفتن که برو بگیر. پسرم رفت و ماشین رو گرفت و خونه یکی از اقوامم ماشین رو پارک کرد تا شام بخوره با ماشین بیاد قم. آمد بیرون خانه گفت ماشین نیست، ماشین نو رو دزدیدند. به پسرم گفتم بی معطلی بنشین و این ذکر رو بگو: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. گفتم واحلل عقدة من لسانی. گفت نه فقط رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. گفت که پسرم گفتم بگو تا ماشین پیدا بشه. گفت دیگه مایوس شدم و صبح آمدم که با ماشین عمومی بیام تهران، دیدم ماشین دم خانه، یه کاغذی هم توشه: برادر گرامی، ماشینتون را دزدیدم اما پشیمان شدم، هیچ هم به این ماشینتون دست نزدم، ابزاری را بر نداشتم، عفو بفرمایید. خب این اونی که مربوط به او، اونی که مربوط به بنده است، من از این ذکر برای رفع ترافیک جایی قول دادم که فلان ساعت باشم، ترافیک در گرفته. با اعتقاد این ذکر را میگویم، راه باز میشه و شده. نه یک مورد، نه دو مورد، ده ها مورد تا الان تجربه کردم. مقصود قصه ماشینه، غصب ماشین به اینه که عرض میکنم سوار ماشین بشه ببره جایی که میخواهد. این منقول غیر حیوان الف. ب: در غصب مباشرت شرط نیست. اگر به کس دیگری گفت که برو و این ماشین رو وردار بیار، اینجا مباشر ضامن نیست، آمر ضامن است. پس به در غصب تفاوتی بین مباشر و عامل نیست. فلاو نقل حمال به امره کان الامر غاصبا و کفاف الزمان. جیم: گاه چنین است که منقول در بیت او هست، مباشر نیست. اگر بداند و این کار رو کرده باشه، عنوان تکلیفی معاون علل اسم داره، اما عنوان زمان بوده آمره. گناه هست، معصیت هست، بداند نداند که هیچ. جیم: اگر آقایی میخواسته بره مسافرت، چند سکه طلا داشته و مبادا دزدی بشه گذاشته خونه همسایه، همسایه از مسافرت میاد میگه سکار، میگه کدوم سکه، خبری نی؟ فلان وقت بهت دادم این سکه ها رو، حاشا میکنه. در اینجا هم غصب به چیست؟ غصب به آن است که کالایی که در خانه اوست اجازه نمیدهد مالک ازش استفاده کنه. پس الف به جیم، فکر کنم این آخریشم مصداق دال بود، یک عنوان دیگریه. در این صورت هم او نیاورده، مالک آورده، اما این آقای منقول و الیه اجازه استفاده مالک رو نداره، نمیده. این هم مصداق غصب، علالیه ما اخذت، او این رو قاسبانه گرفته، ضامن هست. از آنجا که دست بالای دست بسیار است، اگر دزدی آمد این 10 تا سکه را از این دزدید، کی ضامن هست؟ اون کسی که به مالک اجازه استفاده از این طلاها رو نداد، تاوانش را او باید بپردازد. البته او باید یک کفش های آهنین پا کنه، بگرده دنبال سارق این 10 تا سکه، آیا پیدا کند یا پیدا نکند. من، یعنی من مالک سکه ها، این آقا رو ضامن میبینم، درستم هست، چون استیلاء پیدا کرد. الف ب جیم دال. حالا میایم سراغ ه. چی؟ بفرمایید جیم چه بود، دال چه بود؟
امانت.
بله، بسیار خوب. اگر همان است شما دو بند حساب نکن.
اگر قبل از مراجعه مالک سرقت بشه،
یعنی چی؟
مالک
امین است، ضامن است. ما علل امینه الا یمین. عنوان دیگر، حالا دال یا غیر دال، ها، هر چی میخواهید بگذارید. بند دیگر، سرقت غصب حیوان چگونه است؟ غصب حیوان به آن است که سوار بر حیوان بشه، افسارش به دست خودش باشه، میکشد آنجا که خواه اوست، با این افساری که دارد به هر طرف که بخواهد. این حیوان، این سلطه است دیگه، سلطه بر حیوان به این است که سوارش بشه و افسارش، و یکفر رکوب علیه لو اخذ مقوده و زمامه او سوغه بعد تحرد المالک و دفعه. مالک رو ترک کنه، دفعش کنه و خودش سوار این اسب بشود و به هر کجا که میخواهد ببرد. این ه و بند دیگر دزدی جنبه چیه؟ 300 تا گوسفند رو چگونه غصب می شود؟ عرفی دیگه این که فقه آیه روایت در مقام نیست، دزدی یک گله قطیع و غنم چیست؟ این است که چوپان رو کنار بزنه و اون کاری رو که چوپان میکرد او انجام بده. چوپان تا میاد جلو میگه برو، رفتی به تو نداره. به این ترتیب استیلا پیدا میکنه. معناش اینه از این قطیع غنم اگر هر گوسفندی آسیب دید، این کسی که چوپان رو کنار زده ضامنه. چون استیلا پیدا کرده، این واو فلاو کانت قطیع و غنم فی الصحرا و معها راعیها فطرده و استولا علیها به عنوان القهر و الانتزاع من مالکها و جعل یسوعها و سار به منزلت راعیها یحافظها و یمنعها من التفرق فالظاهر کفایته فی تحقق الغصب لصدق الاستیلاء عرفا.
اون زمانی که وسیله نبود،
سری بار البته اون زمان فکر خیلی چیزها، یعنی تمام این مثال‌های اون روزه، البته امروزم هست. امروزم ماشین بار میزنه اونجاییست که جاده باشه، اما اگر جاده نباشه، سارقی که، غاصبی که میخواد گوسفندا رو بدزده یا غصب کنه، الانم این مسئله به خصوص در عشایر که زندگیشون تو بیابونها هست هنوزم مسئله مطرح هست، اما مسائل نو به وجود آمده. تألیف، کسی بیاد کتابی را که دیگری نوشته بیاد ازش سرقت کنه یا غصب کنه و به نام خودش چاپ کنه، بنابر آن که ما حقوق معنوی رو قبول داشته باشیم، ما در مسائل مستحدثه محکم پذیرفتیم این حقوق معنوی. یکیش سرقت ادبی است، یکیش سرقت ادبی است، یکیش اختراع. یک اختراعی دیگری کرده، این بیاد این اختراع را به نام خودش ثبت کنه. این روزه دیگه غصب در این عرصه و دزدی هم دیگه خیلی از اون دزدی هایی که بطری‌های گذشته کوچه را شناسای گذشت، میاد تو فضای مجازی پول‌های افراد رو با یه لطائف الهیلی شماره‌هاشون رو گیر میارند و پول‌های مردم رو بالا می‌کشند. میخوام بگم این مسائل هست، مسائل جدید هم مطرح شده در مسائل تألیف، در مسائل ادبی شعر. شعری کسی گفته شاعرش او بوده، یک کس دیگر بیاد بگه این شاعر منم و امثال زادیک. خب اینها برخی از مصادیق. حالا بریم مصداق دیگر، غصب. غصب خانه چگونه است؟ اگر عنوان باید بدیم، عنوان ز باید بدیم، حفظ عنوان ز. غصب خانه مثل غصب دکان، مثل غصب کاروان سرا، اینه که بره در اونجا اسکان پیدا کنه، یا خودش اسکان پیدا کنه و یا یکی دیگر رو بفرسته و اونجا اسکان پیدا کنه. این سلطه هست. صاحبش می آید، صاحبش رو راه نمیده. این غصب و دار است. غصب و دکان است. غصب و بوستان است. این طوریه دیگه. اگر بوستان در و دروازه‌ای داشته باشه، اما اگر در و دروازه نداشته باشه، غصبش به چیست؟ چی؟ غصبش تصرفات مالکانه است. تصرفات مالکانه یکیش به استفاده از محصولات اون باغ است، یکیش به این که بیاد درخت جدید بکاره، درختی را بکند و جاش درخت جدیدی. پس استیلا به حسب شرایط متفاوت خواهد بود. صحبت بله دیگه، معنای زمان بله، اگر بی اجازه او باشد حق نداره. عرض می کنم که این کلمه عنوان دیگر. عنوان بعدی، غصب یک قریه به چیست؟ غصب یک مزرعه بزرگ به چیست؟ همانند غصب یک خانه است، همانند غصب یک باغ کوچولو هست. این روستای مجاور یک رئیس زورگویی داره، 50 خانوار داره، این خونه 50 نفر رو استخدام میکنه، میگه برید شما تو این خونه ها بنشینید. این میشه سلطه. یا اینکه برید و یک نفری رو مأمور میکنه که خونه رو درش رو جوش بدن که نتونه بره وارد بشه. به هر حال استیلا فی کل شیئن به حسبه، هم حکم وضعیشو داره که تاوان است، زمان هست، هم حکم تکلیفیشو داره که حرمت هست. پس تا اینجا منقول غیر حیوان رو گفتیم، منقول حیوان رو گفتیم، غیر منقول رو گفتیم، به اقسامه، خانه، باغ، قریه، مزرعه. آخرین عنوانش غصب المنافع است. در غصب المنافع سلطه چگونه پیدا می شود؟ و اما غصب المنافع فإنما هو بانتزاع العين المستأجرة إذا أخذها المجر أو غيره من المستأجر. خانه را داده است به این مستأجر، حالا اوضاع تغییر کرده، مستأجرهای آمدن با قیمتهای بیشتر، بیاد این مجر خانه را در اختیار مستأجر نگذارد تا مستأجر منافعش را استیفا کند. و استولا علیها فی مدت الاجاره، سوان استوفا تلک المنفعه التی ملکها المستأجر ام لا، چه آن که یه مستأجر دیگه بیاره و یا آن که مستأجر دیگر هم نیاورد، ولی این مستأجر مالک المنفعه شده. آقای موجر ضامن منافع سالیانه این خانه است، باید به جناب مستأجر پس بده. پس آن چرا که امروز گفتیم یک کلمه بود، آن چه زمان آور است تحقق مصداق استیلاست، ول استیلاء فی کل شیء بحسبه، مصدر و دلیلش هم علل ید ما اخذت حتی یعدی یا یعدی. انشاءالله فردا مسئله هشتم رو مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیب.